أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله پنجم، لو تزوج امرأة محرمة علی کالأم والمرزعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوتأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه وكذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما لو أخبرت المرأة بكونها خليه وكانت ذات بعل. تا آخر این مسئله، در مسئله پنجم یک مطلبی را به عنوان قاعده منتها در ضمن مثالها بیان فرموده و آن قاعده این است. شما میگید که الحدود تدرع به شبهات، حدود به وسیله شبهه کنار گذاشته می شود و من می شود. یعنی اگر در جایی شبهه وجود داشت حد ساقط می شود، حد ساقط می شود با وجود شبهه. سوال این است، این شبهه ای که به وسیله او حد ساقط می شود، این شبهه یعنی چی؟ این که می گویید تو در اول حدود به شبهات، شبهه یعنی چی؟ آیا شبهه به معنای صرف احتمال است یا شبهه به معنای حجت شرعی است یا شبهه به معنای عدم حجیت شرعی بر حرمت یا بر جواز است؟ این شبهه یعنی چی؟ امام رحمت الله علیه به این عنوانی که عرض کردم مطلب رو بیان نفرمودن که از شبهت و ماهیه، ولی در قالب مثالها شبهه را معنا فرمودن. حالا من ابتدا مسئله را کلماتش رو ترجمه میکنیم، بعد وارد این بحث میشویم که از شبهت التی تو در اول حدود و بها این شبهه چیه. میفرماد لو تزوج امرأتا محرمتا علی، اگر به ازدواج خود در بیاورد خانمی که حرام است بر او، محرم اوست، مثل مادرش یا مثل مرزعهش یا مرزعه خودش یعنی فرزند دختر رضائیش، یا مرزعه یعنی مادری که او رو شیر داده است، هر دو احتمالشه. و ذات البعل، زن شوهردار. و زوجت الاب، همسر پدرش رو، اول ابن زوجه ابن و پسرش رو، فوت مع الجهل به تحریم، ای با اینها عقد بسته و جاهل به تحریم بوده است، فلا حد علی، حدی بر اون نیست، حد ندارد. یک مسئله و فر. مطلب دوم، و کذا لا حد مع شبهه، با وجود شبهه هم حد منتفی است.
چه معارف فرق نداشت از خدا، مثلا زن شوهر دار ولی خب عروسش یا خانمی که بودش میداده جز معارف نیست؟
چرا؟ همش معارف هست. همه اینا از محرم به معنای حرم نکاحو همشون هست، محرم به این معناها. حالا و کذا لا حد مع الشبه، فرمود اگر شبه بود حد منتفی است. شبه چطوری؟ به ان اعتقد فاعله الجواز، کسی که اقدام بر این کار کرده اعتقاد به جواز داشته باشد، ولم یکن کذالک، و در حقیقت جائز نباش. او جهل بالواقع، یا واقع را نمی داند، منتها جهالت مقتفره، جهالتی که عذر است و پذیرفته است و بخشیده است. کمال و اخبرت المرأه، زن بگوید که من شوهر ندارم. زن گفت من شوهر ندارم، اینم کارش انجام داد و کانت ذات و بله، بعد معلوم شد که نه شوهر داشت. بله ممکنه گاهی اتفاق بیفته. او قامت البینه، یا بینه قائم شد علی موت زوج او طلاقه، بینه قائم شد گفت این زن مطلقه است، یا گفت شوهرش مرده، و چی کار شد؟ بعد معلوم شد که نواقعیت نداشته، شوهر زنده بوده است. او شک کفی حصول رضا المحرم، نمی داند که آیا 15 مرتبه شیر خورده و رضا حاصل شده است یا حاصل نشده، شک دارد. و کان حاصلا، و حال این که در واقع بله به مقدار رضا محرم شیر خورده شده. خب پس اینجا رو فرمود شبهه، و کذا لا حد مع شبهه، اگر شبهه در کار باشد حد ساقطه. خب این مطلب رو فرمود. بعد در ادامه می فرماید و یشکل و حصول و شبهه مع الظن غیر المعتبر فضلا المجرد الاحتمال. مشکل است ما قائل بشیم که شبهه وجود دارد و شبهه پیدا شد در صورتی که ظن غیر معتبر داشته باشد یا احتمال بدهد. بنابراین اگر جاهل به حکم باشد، ولیکن کان ملتفتن، توجه دارد که خلاصه یک حکمی دارد، یا حلیت یا حرمت، و احتمال و حرمت بدهد، ولم یسأل، یا لم یسأل سؤال نکند، فظاهر عدم و کونهی شبهتن، ظاهر اینه که اینجا شبهه نیست. نعم لو کان جاهلا قاصرا، مقصرن، اگر جاهل قاصر یا مقصر بود، غیر ملتفت الی الحکم، توجه هم نداشت، غافل هم بود، سوال هم نکرد که چون توجه نداشت بره سوال کند. فالظاهر کونه شبهتن دارعه، ظاهر این است که اینجا شبهه من کننده از حد وجود دارد. مسئله پنجم، مطالبش رو ترجمه کردیم و رد شدیم، گفتیم یه مطلب اساسی که اینجا وجود دارد این است که شبهه یعنی چه؟ شبهه ای که اداره اتو للحد، شبهه معناش چیه؟ بعضی فرمودن در این مسئله سه تا نظریه است. یک نظریه آن است همین که انسان احتمال اباحه داد کافیه، ظن غیر معتبر نسبت به اباحه وجود داشت یا احتمال اباحه وجود داشت. همین احتمال اباحه یا اقامه ظن غیر معتبر موجب حصول و تحقق شبهه ای می شود که این شبهه دارعتون للحد، حد را از بین میبرد و حد را دفع میکنه. پس این بله یک نظر است، حالا نمیخوام بگم همین که احتمال میدهد 5% که این زن برو حلال باشد، به 95%ش توجه نکرد، و همین 5% احتمال که انشاءالله حلال است، یا ظن غیر معتبر است از پریدن کلاغ و رمل و استرلاب و امثال اینها ظن به حلیت پیدا کرد، این ظنی که اعتبار ندارد شرعاً. فرمودن همین که ظن غیر معتبر پیدا شد یا احتمال حلیت و عدم حرمت پیدا شد، اینجا شبهه تحقق پیدا میکند و الحد و یدرع به شبهه، حد به وسیله شبهه در و دفع میشود، دیگه حد نداره. من میگم این احتمال است، این یک احتمال. امام رحمت الله علیه فرمودن در چنین موردی شبهه تحقق پیدا نمی کند، یعنی ما این قول را قبول نداریم، این قول را قبول نداریم که مجرد احتمال یا وجود ظن غیر معتبر موجب تحقق شبهه ای بشود که این شبهه دارعتون للحد، حد را از بین ببرد. این یک نظریه است. این نظریه در بعضی کلمات عامه بیشتر وجود دارد تا خاصه، هرچند که در بین علمای شیعه هم به عنوان یک احتمال هست. نظریه دوم آن است که شبهه وقتی تحقق پیدا می کند که شما حجتی بر حرمت نداشته باشید، حجتی بر حرمت نداشته باشید، یعنی علم به حرمت ندارید دلیل معتبری بر حرمت ندارید، اصل معتبری بر حرمت وجود ندارد، تمام اینها که مهیا شد حجتی بر تحریم نبود، حالا شما احتمال حرمت و وجوب هر دو را میدهید، اینجا اون شبهه ایست که دارعتون للحد. پس قول دوم آن است که مجرد ظن غیر معتبر و مجرد احتمال ایجاد کننده شبهه‌ای که حد را از بین میبرد نیست، بلکه آنچه که محقق و ایجاد کننده شبهه است این است که شما تحقیق کردید، حجت و دلیلی بر تحریم ندارید، نه علم به تحریم پیدا کردید، نه خبر واحد بینه و امثال اینها که اماره شرعی است بر تحریم پیدا کردید، نه اصالت الاستصحاب که حرمت قبلی را استصحاب کند، مثل این که فرض کنید زنی در عده بوده است، شک دارید از بین رفته است یا نه، عدهش تمام شده است یا نه، استصحاب عده باید بکنید، اینجا حجت بر حرمت وجود دارد. حالا این حجت علم باشد یا بینه باشد و ظن معتبر اماره باشد یا اصلی از اصول باشد. حالا اصالت الاستصحاب رو ما گفتیم، شما ممکنه اصالت الاعتیاد هم بگید. کجا؟ در جایی دارید دو تا سه تا زن هستن شبه محصور است، میدانید یکی از اینها بر شما حرام است، حالا یکی از اینها رو انسان به اقدر بیارد و کاری انجام بده، اینجا اصالت الاعتیاد میگوید از همه باید اجتناب بکنید. اینجا اصل وجود داره، اصل معتبر است، لذا در این مواردی که اصل معتبر یا اماره معتبر یا علم به تحریم باشد اینجا شبهه نیست. ولی اگر هیچ کدام از اینها نبود، نه قطع به حرمت داشتی، نه اماره وجود داشت، نه اصلی، حجتی بر تحریم نبود، اونجا شبهه ایست که داره اتون للحد، حد را از بین میبرد. فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، شبهه شکمیه یا موضوع فرقی نمی کنه. هر اینه که مثال زدیم شبهه حکمیه بود، شبهه موضوعی هم مشکلی ندارد، اونم همین حکمش هست. و اما نکته دیگر در شبهه موضوعی، البته اصالت الاحتیاط جاری نیست ولی سایر مواردش هست، مثل بینه قائم شد بر اینکه این شخص مادر شخصه یا مرضعه شخص است اینا. و اما اینم نظر دوم. نظر سوم نظری است که مرحوم طباطبایی در مصابیح که از شخصیت‌های بزرگ فقهی فرمودن، فرمودن شبهه در صورتی است که حجت بر جواز باشد، حجت بر جواز باشد، علم به جواز نداری اما حجت بر جواز باشد، صرف عدم حجت بر حرمت کفایت نمی کنه. باید حجت بر جواز باشد، مثل اصالت البراءه مثلا، یا مثلا امثال اینها حجت بر جواز باشد. اگر حجت بر جواز وجود داشت، مثل اینکه خبر واحدی قائم شد برای اینکه این مادر نیست مثلا، یا زنیست که ازدواج با او مانعی ندارد، اگر این جور بود حجت بر جواز بود، شبهه به احتمالاتش توجه نمی کنیم، و الا اگر حجت بر جواز نبود کفایت نمی کنه. اینم احتمال سوم. امام از لابلای فرمایشاتشون استفاده می شود که قول دوم را پذیرفته، یعنی باید حجت بر تحریم نباشد، وقتی حجت بر تحریم نبود شبهه حاصل میشه. ببینید فرمودن و کذا لا حد مع الشبهه، اگر شبهه بود حد ندارد، به چه دوری؟ به ان اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک، در واقع جایز نبوده ولی این آقا اعتقاد جواز دارد. او جهل بالواقع، جهل به واقع دارد، منتها جهالتا مغتفره، جهالتی که عذر شرعی است. جهالت کی مغتفر است؟ وقتی حجتی بر حرمت نباشه، اگر جهل دارد ولی استصحاب حرمت جاری است، جهل دارد ولی خبر واحد و بیانه بر حرمت وجود دارد. درست است جهل دارد، واقع رو واقع نمی داند، بیانه مفید علم نیست، ولی علی کلال حجت شرعیه. او جهل بالواقع جهالتا مختلفه، مثل موردی که اخبرت المرأة بکونها خلیه، زنه گفته که من شوهر ندارم، اینجا حرف او مسموع است دیگه، و حال این که در واقع ذات بل بوده است. یا بیانه بر موت زوج قائم شده و نمرده بود، یا شک که در حصول رضا محرم کرد و رضا حاصل شده بود، این شک دارد که آیا رضا حاصل شده یا نه، استصحاب عدم و رضا میکند دیگه، اینجا حجت دارد. خب حالا اینجا پس بنابراین شبه وقتی است که حجت بر حرمت نداشته باشد. تا اینجا حرف امام. بعد فرمودن و یشکل و حصول شبه، حصول شبهه در صورتی که ظن غیر معتبر بشود، تا چه رسد؟ به احتمال. احتمال دیگه شبهه نیست، ظن غیر معتبر شبهه نیست، پس این قول رو قبول نداریم. بنابراین فلو جهل الحکم، اگر جاهل به حکم باشد، ولکن کان ملتفتن، توجه دارد. یک وقت هست که خدا انشاءالله شفا بده آقای رجبیره که بیاد، حالا گاهی شوخی میکرد، جلسات خوب بود، گفتش که دو تا خانم آمدن به این سالن مدرسه، یکی گفت که حاج آقا، گفت گفتم بر، گفت همین دختر ما چیکار شده که شوهرش رفته یک زن دیگری گرفته و اونم موقتی گرفته. حالا به اون شکل نیکو گفته. آیه رجبی گفتن، گفتم حالا خانم حالا عیب ندارد، رفته دیگه، حالا کار انجام داده، شما سخت نگیرین. گفت آقا، گفت حاج آقا به مذهب حرام است. گفت به مذهب حرام است، فهمیدیم این سنیه. گفت به مذهب حرام است. اونم گفت که آقای رجبی میگه، گفت بهش گفتم فلان، حالا او که دیگه اسم برده بود، فلان چیز اگه حرکت کرد به مذهب کاری نداره بودی، آیا سرش مذهب سرش نمیشه که چی میشه چی نمیشه. گفت این زنه شروع کرد به خندیدن و رفت. حالا اگر جاهل باشد و ملتفت است، اما اون جهت نفسانیاتش او رو از تحقیق باز می‌داره. اگر متوجهه باید بره سوال کنه. شبهه بدویه است دیگه، شبهه بدویه قبل الفصل براءت جاری نمیشه، براءت جاری نمیشود، باید فصل بکند. این قبل از فصل اقدام کرد، اینجا شبهه نیست، دارعت للحد نیست، حد باید جاری بشه. فظاهر عدم و کونی شبهتا. بعد میفرماید نه عملو کان جاهلن قاصرن او مقصرن. جاهل قاصر یا جاهل مقصر هست ولی غیر و ملتفتن، اصلا یادش رفته از احکام شرعی که اصلا حکم شرعی وجود دارد ندارد، غافل است، غیر و ملتفته. اینجا البته نه حکم را بلد است نه هم توجه دارد که برود سوال بکند، اصلا التفات ندارد، یعنی غفلت در حدی است که رافع تکلیف است. اگر این جور باشه شبهه هست، ولی اگر متوجه هست باید تحقیق بکنه. این فرمایش امام رحمت الله علیه بیانگر آن است که در مسئله شبهه قول دوم را پذیرفتن. شبهه وقتی محقق می شود که حجت بر حرمت وجود نداشته باشد، لازم نیست حجت بر حلیت باشه، چون وقتی که حجت بر حلیت باشد که دیگه شبهه نیست دیگه، بله حجت بر حلیت وجود دارد شبهه نیست که بگید اصلا تحقق زنا معنا پیدا نمی کنه. قول سوم، بله امین، فقط یک جوره، یک وقت هست که مشنده شما مقیم بگید قول دوم و سوم واحد میشه، یک مقدارک این فرق دارد. یه وقت ممکنه حرمت دلیل نداشته باشد، جواز هم دلیل ندارد، حرمت دلیل ندارد، جواز هم دلیل ندارد. اگر نظر سوم رو بگیم شبهه نیست، ولی طبق نظر دوم شبهه هست. در بعضی موارد با هم یکی میشون، ولی میشه موردی پیدا کرد که داخل در ضابطه دوم باشد، داخل در ضابطه سوم نباشه. این مطلب در رابطه با شبهه بود، ولی امام رحمت الله علیه در اول مسئله یک فرع دیگری رو بیان فرمودن. ببینید و کذا لا حدم از شبه، از اینجا رو من خواندم، ولی ما قبلش هم که خواندم اینه لو تزوج امرأتن محرمتن علیک الام. اینجا یک فرع جدای از شبه هست، ربطی به شبهه ندارد. آقایی با مادرش ازدواج کرده، با زن پدرش ازدواج کرده، با زن پسرش ازدواج کرده، آیا اینجا حد دارد یا حد ندارد؟ فرمود فوت اما الجهل به تحریم فلا حد. فرمود اگر جاهل به تحریم حد ندارد. این در صورتی است که این آقا جدید العهد به اسلام باشه، خلاصه زردشتی مسلمان شده، اونا ازدواج با محرم را جائز می دانن. این حد، این مطلبش اینجا باید باشد، نه کسی که یک عمری خودش باباش بابا بزرگش همه در اسلام گذراندن، حرام های اسلام رو می دانن، چشماشو ببنده و بگه نه حالا ما علم به حرمت نداریم. اینجا که نمیشه این حرف رو زد. خب این مسئله واضحی بود، چرا امام این مسئله واضح رو فرموده؟ چرا این مسئله واضح رو امام فرمودن؟ فقهای مسئله خیلی واضحه، نیاز به گفتن نداره. میگن به خاطر این که جناب ابو حنیفه یه فتوایی در اینجا داره. فتوای ابو حنیفه چیه؟ گفته اگر علم به حرمت دارد. حالا این حرفا چو نگاه کنید، اذا عقد النکاح، شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسائل کتاب و حدود فرموده اذا عقد النکاح علی ذات محرم، محرمی رو برداشته بود که امهی و بنتی و اختهی و خالتی و عمتی من نسب او رضائن او امرأت و ابنهی او ابی او تزوج به خامست، زن پنجم گرفت، او امرأت لها زوجون، میداند که همسر داره، و وطعها او وطع امرأت بعد ان باند باللعان او طلاق، او طلاق سراس مع العلم بالتحریم، فعلیه القتل فی وطع ذات محرم. اگر با محارم این کار رو کرده که باید کشته بشود. والحد فی وطع الاجنبیه، اگر اجنبیه بوده باید حد بخورد. و بهی قال الشافعی، شیخ می‌فرماید همین نظریه رو شافعی داده، الا انه لا یفصل، دیگه شافعی تفصیلش رو ذکر نکرده. تا اینجا که حرف ابو حنیفه نیست. و قال ابو حنیفه، شیخ در خلاف می‌فرماید ابو حنیفه گفته لا حد فی شیء من هذا، در هیچ کدام از اینا حدی وجود ندارد. حتی قال، حتی ابو حنیفه اینجوری گفته لو استأجر امرأتا لیزنی بها فزنا بها، اگر زنی رو پول داده که زنا کند با او به قصد زنا و زنا هم کرد، لا حد علیه، چون پول داده اجیرش کرده برای زنا اب نداره. ولی فإن استأجر حال الخدمه، اگر زنی را اجیر کند برای خدمتگزاری، فوتعها فعلیه الحد، گفته اگر به قصد زنا زنی را گرفت و پول داد اون حدی نداره، ولی اگر زنی گرفته تو خارج کار کنه آمد کار دیگری انجام داد، گفته اینجا حد داره. و نظر ابو حنیفه، بله، و نظره میگوید نظر ابو حنیفه در این مسئله این است که عقد به تنهایی شبهه ایست که موجب سقوط حد میشود، ولو اینکه عالم به تحریم باشد، ما اکونه عالمن به تحریم، یعنی با این که علم به تحریم دارد ولی همین که عقد کرده است کافی است که حد از او ساقط بشه. مادرش عقد کرده است، علم به تحریم هم داشته است، گفته همین کار موجب سقوط حد میشه. قال فی الجواهر، در کتاب جواهر، بعد از این که این مذهب و عقیده ابو حنیفه رو بیان داشته، صاحب جواهر می‌فرماید و کم له مثل ذالک مما هو مخالف لضرورت الدین فی الاموال و الفروج و الدماء. می‌فرماید چقدر از این فتواها از این مرد نقل شده که مخالف ضرورت دین و مخالف با ضرورت دینه، چه در اموال چه در فروج چه در دماغ، مشابهش حالا هم میبینید دیگه، این جهاد نکاح همینه دیگه. بله جهاد نکاح یعنی حکم به زنا رسمی، جواز زنا رسمی، دیگه چیز دیگری نیست. مشابه این فتوه ها داره. بله گفت که با مادر زن میشه ازدواج کرد؟ گفت نه نمیشه، جایز نیست. گفت ما کردیم شد. حالا اگر کردیم شد باشد او یک مطلب دیگریست، ولی او فکر میکرده محقق نمیشه در عالم. ولی این هم از این قبیله. چون چنین فتوایی را ابو حنیفه داده، لذا فقهای عظام ما فرمودن اگر جهل به تحریم دارد، حرمت را نمی داند و آدم جدید العهدیست که حرمت که جهل براش معنا دارد، فرمودن اینجا حدی نیست. ولی اگر نه علم به تحریم دارد، یا اگر جاهل است، جاهلی است که جهلش مغتفره نیست، قابل قبول نیست، اینجا ساقط نمیشه. دو تا روایت در اینجا آمده، این در موردی که حد ساقط میشود، یکی صحیحه حلبی است و دیگری هم روایت ابی بصیره. حالا روایت فردا میخوانیم.